اول روایتی که آقای وحیدی نام موردش رو پیدا کرده بودن روایت علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن منصور بن حازم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما بالی اسألک عن المسأله فتجیبنی فیها بالجواب ثم یجیئک غیری فتجیبو فیها بجواب آخر فقال انا نجیب الناس علی الزیاده و النقصان قال قلت فاخبرنی عن اصحاب رسول الله صدقوا على محمد ام كذب قال بل صدقوا قال قلت فما بالهم اختلفوا فقال اما تعلم ان الرجل كان ياتي رسول الله فيسال عن المساله فيجيب فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الاحاديث بعضها بعضا این مربوط به اون روایتی بود که عرض کردم که بمانم که خیلی کاری نداره و فقط یعنی منظور دال بر این بود که در روایات مختلف هستن بر اساس زیاده و نقصان امام علیه السلام با افراد صحبت میکنه. خب یکی از روایاتی که در اینجا مورد استدلال قرار میگیره و به واسطه این دیگه ما دیگه بحث روایات رو کنار میگذاریم، از فردا انشاءالله وارد بحث دیگری میشیم در بحث یه روایت میزنیم کنار، گرچه بر این فقط از باب از کنم حضورتون که ارائه بعضی از ادله ما خواستیم بیان بکنیم و ولیکن نسبت به خصوص این مطلب که اگر از روی عناد و از روی قصد و عمد ارائه مطلب و وصول به یک مطلبی از روی عناد نباشد شارع عقابی را متوجه بر این مطلب نمی کنه. یک روایت بله حتی کفر هم می گیره حتی کفر هم می گیره
یعنی کسی کافر هم بگیره
بگیره مشکلی نداره؟ نه خیلی نداره. بله و آیاتی که در چیز داره ان الله یغفر ما دون ذلک شرک و اینها اینا همه برگشتش به عناد است و به همه اینها انصراف به عناد و این حرفا داره غرض داره. اما کافری که روی اصول خودش روی اصول فطری خودش انفاق میکنه جود داره بخشش داره راست میگه صدق داره حسن امانت داره فلان داره اما حالا پیغمبر رو نمیدونه بده مصدق اینا بده خب اینو ما نمیدونیم الان چه جوره این مسئله رو ما نمیدونیم که حاتم طائی آیا در اون موقعیتی که داشته اولا حاتم طائی آیا در اون موقعیتش آیا بر چه دینی بوده؟ ممکنه فرض کنیم که بر دین مسیح نبوده و عنادن خودپرستی رو اختیار کرده بوده، دلیل نداره، فقط یه روایت میدونه. اما امام فرموده آیا این معاند بوده یا نبوده و امثال زاله آیا می توانسته تحقیق کنه نکرده یا اینکه مطلب را بدون از می شود که یله و رها و با مسامحه با این مسئله خلاصه تلاقی کرده. اینها جهاتی است که پیش در روایت مطرح نشده. بله فقط جود و عطای او رسالت. روایت صفحه 78 از صفحه 78 که داستان ابن ابی الاوجا را امام علیه السلام نقل میکنه که حالا راجع به ابن ابی الاوجا اینها راجع به خصوص ابن ابی الاوجا با توجه به موقعیتی که داره بعدن باز دوباره باید بهش مراجعه بکنیم که منظور از امام علیه السلام در این داستان ابن ابی الاوجا این بود که ایشون ابن ابی الاوجا با وجود اینکه امام علیه السلام محکوم کرد او را و ملزم کرد او را ولی باز این عنادن کلام حضرت را نپذیرفت و حضرت در اینجا به لقب او لقب عتب و زلال در اینجا می‌دهد. روایت ابن ابی الاوجا خود روایت مفصلی است و تقریبا در دو روایت این مطلب بیان شده و از زنادقه بوده ابن ابی الاوجا، و در یک به اصطلاح روایت که این هست، حضرت با ابن ابی الاوجا مهاجه می کنن و روز اول میره، روز دوم میاد و بعد روز سوم میاد همینطور، و بعد چیز میشه، مختفی میشه. فلما کان من العام القابل التقا معه فی الحرم، سال بعد، بعد از بحث کردن و مهاجه کردن و او را منزم کردن، این در با امام علیه السلام در حرم التقا میکنه. فقال له بعض شیعته، بعد از اصحاب امام صادق به امام صادق میفرماید، عرض میکند که ان ابن ابی الاوجا قد اسلم، اسلام آورده است. فقال العالم علیه السلام، حضرت میفرماید هو اعما من ذلک لا یسلم، علی شاید که لا یسلم، اسلام نمیآورد. فلما بصر بالعالم، وقتی که حضرت رو نگاه کرد، قال سیدی و مولا، به حضرت گفت سیدی و مولا. فقال له العالم ما جاء بك الى هذا الموضع، برای چی اینجا آمدی؟ تو که دین نداری، دین نداری، برای چی مکه آمدی؟ فقال عادت الجسد، عادتی بوده، خلاص ما می آمدیم و حالا آمدیم اینجا، و سنت البلد، و به خاطر اینکه این شهر رو ببینیم و مسائلش رو ببینیم، و ننظر من ناسو فیه من الجنون و الحق و رمی الحجاره، ببینیم که مردم این دیوانه کار جنونی که میکنن و سرشون رو میتراشن و سنگ میدادن، این کارهای جنون آمیز و اینها رو تماشا کنیم، ماتون اسخره کنه ازش. فقال له العالم انت بعدو علا اطب بک و زلالک، تو هنوز روی اطب و زلال خودت چی هستی یا عبدالله؟ فذهب یتکلم. فقال له علیه السلام، اومد صحبت کنه، حضرت فرمودن دیگه الان جای صحبت نیست. اینی که میگه یتکلم لا جدال فی الحج، منظور حضرت این است که الان دیگه تو مطلب کفر دیگه بر تو دیگه تمام است، الان تو دیگه ختم به کفر در اینجا کردی، دیگه در اینجا جای تکلم نیست. بعد از این همه صحبت باز میخوای به این صحبت بکنی؟ خب آخر که چی یعنی؟ لا جدال فی الحج و نفذ رداءه من یده، عباشو گرفت و حضرت عباشو کشید و قال ان یکن الامر کما تقول، حضرت حرف آخر رو بهش زد، مطلب آخر، ان یکن الامر کما تبود و لیست کما تبود نجونا و نجوت، و ان یکن الامر کما نبود و هو کما نبود نجونا و هلک. این دیگه حرف آخر رو حضرت به او زدن. فاقبل عبدالکریم علی من معه، اسمش عبدالکریم بود دیگه، نبود اوجا. فقال وجدت فی قلبی حزازتم، مثل این که یه قلبش درده، همونجا حضرت دخلش آورد، وجدت فی قلبی حزازتم فردونی فردوه و فماته، برگردوندن از مکه و در بین راه اصطلاح فوق کرد. خب این در اینجا این روایت برای ما بیان می کند که زلال و عطوب در اونجاییست که کلام حق را شنیده و محکوم شده و نتوانست جواب بده و باز به دنبال مطلب خودش رفته و خلاصه سرپیچی کرده. و البته خب از نقطه نظر تبعات و حضرت چرا بهش نگفتن حالا اینو بکشینش فلان کنین چیکار بکنین، این حرفو نزدن، اینها خب دیگه مسائلی است که بعد باید ذکر بشه در اون اموری که مترتب بر ارتداد هست. این یک روایت. روایت دیگر روایت سفیان ثوری است که این روایت هم در از می شود که همین اصول کافی جلد اوله، منتها اینم شما برید بزنید توی اون دم دستگاهتون ببینید کجاشه، من دیگه از می شود که نگاه نکردم اینجا رو، بلکه از محفوظاتم آمدن استفاده کنم، ولی می دانم توی این جلد اول هست این مسلمه. این سفیان ثوری خب این از افرادی بود که در مقابل امام علیه السلام ایستاد و مردم را به دور خودش مجتمع کرد و با امام مباحثاتی کرد و در هر مورد امام علیه السلام رو محکومش کرد، تا اینکه در حج آمد با امام باقر علیه السلام ملاقات کرد با امام صادق، یا امام باقر یا امام صادق، شبه از من، ملاقات کرد در مسجد الحرام و حضرت سوار بر می شود که حمار شده بودن و مرکب و میخواستن برن به از مسجد بیان بیرون، از به اصطلاح در بیان به طرف منزلشون. در اونجا آمد داره حضرت عرض کرد ابن رسول الله اون خطبه پیغمبر را در حجت الوداع برای من بیان کنید. حضرت فهمود من الان کار دارم و میخوام برم، بعد برات میگم. گفت نه، تو را به حق جده، تو را به حق قرابت و جده. به در سوخته ها چه آدم هایی هم بودن دیگه، واقعا آدم حالا میبینه اینها کلام رو از امام علیه السلام میگرفتن و به اسم خودشون میرفتن، برای خودشون دکون و دستگاه درست میکردن، حجره را میداختن و دعوی داشتن. اونو حضرت فرمود که پیغمبر در حجت الوداع در خطبه در چی؟ در جحفه، در منا، در منا، در حجت الوداع در منا خطبه که خوندن، نظر الله عبدا سمع مقالتی و وعاها. و بعد می شود که بعد می رسن به اینجا می فرماید که رب حامل فقه الا من و افقه من لا یقل لا یقل امر صدر امر ان امر مسلم ان به هاذ سلاس به البته من نقل معنا میکنم، یکی النصیحت و ائمه المسلمین و لزوم و جماعاتهم و دیگر که اخلاص العمل لله و نصیحت ائمه المسلمین و لزوم لجماعاتهم. این سه مطلب را پیغمبر در خطبه منا در حجت الوداع این سه مطلب فرموده. وقتی که سفیان سوری از پیش و حضرت میفرماد که بیا بنویس، سفیان اون به امام باقر امام صادق عرض میکند که دستور بدید که اطرافیانتون ای قلم و دواتی بیارن من بنویسم. حضرت میگن بیاید بهش بدید. میاد و این بهش مینویسه این خطبه پیغمبر رو از زبان امام باقر یا امام صادق علیه السلام میشنه و مینویسه. بعد بلند میشه میره خداحافظی میکنه. وقتی که میاد این مصاحبه با سفیان رو میکند و میگه این دو مطلب در اینجا به نظر من رسیده، یکی این که این و نصیحت لائمه المسلمین منظور چیه، منظور پیغمبر، آیا منظور پیغمبر معاویه و یزیده؟ خود سفیان هم اینا رو قبول نداشته، خود سفیان سوری معاویه و یزید و اینها رو قبول نداشته. آیا منظور معاویه و یزیده یا عبدالملک مروانه، هشام بن حکمه؟ اینها که نیستن. پس منظور چیه این منظور از ائمه مسلمین؟ این یه مسئله. مسئله دوم این که این بند زمول جماعاته کدام یک از جماعات مورد نظر پیغمبر بوده؟ اون جماعت مرجعه که اصلا قائل به فرض کنید که عدم صلات و فلان و این حرفا هستن، یا اون فرض کنید که اون طائفه از چون بسیاری از زیدیه و اینها دوره سفیان ثوری جمع شده بودن، زیدیه و به اصطلاح این افراد مهم، یا اینکه فرض کنید که قدریه قادرن به اینکه می شود که خدا بلا اراده است در خلقش در عالم، یا اینکه فرض کنید که شروع میکنه این طوائفی که در اون زمان در زمان امام باقر علیه السلام یا امام صادق وجود داشتن و از نقطه نظر اینها واضح البطلان بودن، برای سفیان سوری میاد بیان میکنه منظور و لزوم جماعات اینهاست. سفیان سوری میگه اینها نباید باشن. میگه پس بنابراین که میگه باید منظور خود همین جعفر ابن محمد یا محمد ابن علی باشه که حضرت این چیزها رو داره بیان میکنه خودش و این طایفه حقه. سفیان سوری وقتی که مجاب میشه از این و نمیتوانه، اون کاغذی رو که نوشته بوده پاره میکنه و میریزه دور و میگه لا تکلم به احدم، این مسئله رو به اصطلاح با کسی نگو. خب این در اینجا ما متوجه میشیم که این الان در اینجا دیگه در مقام چیه؟ عناده. حالا که این در مقام عناد شد، امام صادق علیه السلام، این دیگه مال امام صادقه، عبور میکنن از او در مسجد حرام، میبینن که با ابی حنیفه نشسته، ابی حنیفه اون طرف و سفیان سوری هم این طرف، اینها نشستن و اطرافیان اینها جماعتی جمع شدن. حضرت به اون اصحابشون میفهمن که هؤلاء الصادون عن سبیل الله، اینها هستن که از راه خدا مردم رو چیکار میکنن؟ سد میکنن. خب این هم ابی حنیفه هم چی، هم هر دوی اینها، خب اینها میتونیم بگیم که عتبن و عنادن، اینها از روی عتب و عناد آمده این کارو کرده. حضرت مطلب رو برش بیان میکنه و بعد قبول نمیکنه و میاد موجب انحراف مردم میشه از اصطلاح راه خدا و از خب. حالا اگر ما باشیم و سفیان ثوری که این ببینیم که بیاد و این انکار این مسائل اصطلاح بدیهی را و انکار این قضایا را بکنه و حالا و از روی عناد و از خب چه درباره ما، درباره اونها ما حکم میکنیم. این یه مسئله عناده که در اینجا مطرحه، مثل اون که در اینجا خلاصه مطرح هست این قضیه عناده، لذا حضرت به او عنوان صادع عن سبیل الله میدن. از مجموع روایاتی که تا به حال در باب القاء شبهه یا قبول شبهه از روی عناد یا غیر عناد شد، ما استفاده کردیم که بیان شارع منقولا، این بیان شارع بر عدم عرض می شود که اقا و بر عدم مواجهه عرض می شود که تبعات انحراف عقیده است در مواردی که اون شبهه از روی عناد نباشه و شک نسبت به ضروری از ضروریات دین و مبانی از مبانی دین، اون شک از روی عناد تحقق پیدا نکند. این عرض کنم که ما این مطلب را استفاده کردیم. حالا فردا بحث عوض میشه و در یک مسئله دیگر ما بحث ارتداد را در پی میگیریم و با جمع بین مطالبی که بعدا میاد انشاءالله این شروع میکنیم، اینهایی که بحث کردیم اینها را جمع کردیم دیگه.